بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله 28 بود راجع به جواز نظر الی المرأه عند ارادت نکاحها. فروعی باقی مونده که 6 تا فرع از اینجا و اونجا جمع آوری کردیم و فروع مفیدی هست در مسئله، اینها رو امروز بگیم و این مسئله رو تمام کنیم بریم سراغ مسئله 29 انشاءالله. فرع اول و دوم و دیروز گفتیم، ولی یه توضیحی درباره هر دو فرع امروز میخوام اضافه کنم. در فرع اول بحث در این بود که آیا این معنا در مورد زن هم نسبت به مرد صادق است یا صادق نیست. اگر مواضعی از بدن او در حال عادی برای نامحرم حرام باشه دیدنش، آیا در موقعی که زن میخواهد با مردی ازدواج کند و شریک زندگی عمر خود را انتخاب کند، زن هم میتواند به او نگاه کند یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به طوری که از بعضی از کلمات استفاده میشه میفرماید بله، مانعی نداره. مرحوم آیت الله خویی در این کتاب مستند العروه، کتاب النکاح جلد اول که تقریرات ایشون هست، ایشون میفرماید نه، زن نمیتوانه. چرا؟ چون فرقی است بین زن و مرد. در احادیث داریم میگه انما یشتریها بعقل الثمن، همین حرفی که صاحب جواهر هم قبل از ایشون داره. منتها ایشان برای انما یشتری ها به عقل سمن یه تفسیری داره، من بیشتر نظرم اون تفسیره. می فرماید منظور از عقل سمن این است که یه مال هنگفتی را به هدر می دهد. اگر حواسش رو جمع نکنه و انتخاب درستی نکنن، مال از دست میره. چرا؟ چون معامله ایست که بازگشت نداره. آیا میشود به دیگری واگذارش کنه پول خودشو بگیره؟ نه. آیا میتوانه فسخ کنه، مهر رو بر بگردونه؟ نه. بنابراین این مهر اگر دخول حاصل نشده باشد نصفش، و اگر شده باشد تمامش، قطعا میره. بنابراین یذهب ماله هدرن و له غبن عظیم، اگر درست انتخاب نکنه. در حالی که زن اینطوری نیست. او اگر سرمایه داده، سرمایه هم گرفته، گرفتار غبنی نمیشه. مرد است که له غبن عظیم و یذهب ماله هدرن، اگر حواسش جمع نکنی. منظور از انما یشتریها به عقل الثمن اینه، ایشون میگه بله مرعن نه دیگه مرعه صحبت بچه نیست، صحبت این است که زن وقتی طلاق بگیره خب مهریه‌شو گرفته، اگر امکاناتی رو از دست داده امکاناتی رو در عوض گرفته، غبن عظیم نداره. غبن عظیم مال این مرده. توجه دارید؟ حالا این فرمایشی است که ایشون می‌فرمایند. اجازه یه خود حوصله کنید. ایشون این تفسیر برای عقل الثمن میکنن، حالا از این تفسیر و با چه قرینه ای از کجا ایشون یه همچین استنباطی کردن، خب این اول کلام. ولی به هر حال کلام ایشون از دو جهت قابل مناقشه است. چرا؟ برای اینکه زن هم اگر پشیمان بشود بخواد جدا بشه باید مهرشو ببخشه، مهر که رهاش نمی کنه. زن از این معامله پشیمان شد، حواس جمع نکرده بود، انتخاب بدی کرد، میخواد جدا بشه، جدا شدن اون هم مهریش بهش نمیدن، میگن بگیر برو. توجه دارید؟ فعلاهازا زن هم به یه معنا یذهب و حدرن، تذهب و حدرن، خودشو در اختیار مردی گذاشته، الانم بدون اینکه چیزی بگیره جدا میشه. اگر پشیمان شد که مرد نمیاد بگه بفرمادی مردتون بگیرد خداحافظ، اون هم ناچاره تمام مهر بده. و میدانید زنی که ازدواج میکنه سوا اون اینکه دخل از زوج به ها اولم یدخل، خود ازدواج کردن و جدا شدن یه نقصانیست برای زن، قیمتشو پایین میاره. ولذا بعضی ها برای اینکه این مسئله پیش نیاد میرن شناسنامه‌شون عوض میکنن، اسم شوهر نباشه، طلاق نباشه. قیمت زن با ازدواج و طلاق پایین میاد. چطور شما میفرمایید زن هیچی به هیچی؟ نه خیر، او هم خسارت میبینه، گاهی هم یذهب و حدرن، تمام مهرش هم باید ببخشه و جدا بشه و یه عیب هم براش بمونه، یه عیب هم براش بمونه. و اگر باکره بوده که هیچی، عروسی هم شده که هیچی، باید تمام مهرش رو ببخشه و جدا بشه و سرمایه هم از دست داده، اونم یذهب و حدرن. مرد و زن در این جهت فرق نمی کند، اون عقل از سمن میده، اینم عقل از سمن میده. بعد ممکن است اون مردم همین طور بشه، این پولی که داده یه زن بهتری بتونه انتخاب کنی، نه دلیل نمیشه. فعلا در این معامله هر دو زیان میبینن، اگر مرد پشیمان بشه طلاق بده زیان میبینه، زن پشیمان بشه طلاق بگیره زیان میبینه، هر دو دارای خسارتن. این خسارت نداره، اون خسارت داره. این یه بودی نگاه کردن به قضیه است. حالا اول اجازه بدید و هم با ثانیان اجازه بدید و هم با ثانیان ملاک فقط مسئله مهریه و خسارت مالی نبود. ملاک جواز نظر فقط عقل الثمن نیست، این در بعضی روایته، در بعضی از روایات داشت به این که این باعث دوام زوجیت، نگاه کن تا انتخاب مناسب و باب سلیقت باشه، باعث دوام زوجیت بشه. این من الجانبین، همان گونه که مرد باید نگاه کند تا دوام زوجیت حاصل بشود، زن هم نگاه کند تا دوام زوجیت حاصل بشود. فقط مسئله معامله مالی نیست، انسان میخواهد برای 60 سال شریک زندگی انتخاب کنه، نگاه کنه بهتره، چه مرد باشه چه زن باشه. فعلازا حق با مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هست که ایشون فرمودن جواز نظر همونطور که در رجل هست در مرأه هم هست. یه نکته بود در این فرع اول لازم بود عرض کنم. نکته ای هم هست، البته مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه این رو در مسئله 26 عروه عنوان کرده، مستند هم در جلد اول ذیل مسئله 26 شرح العروه. زن ضرر میکنه، ضرر میکنه. فرض کنید باکره بوده، اون سرمایش از دست داده، ضرر کرده دیگه. بعدن که میخواد ازدواج بکنه دیگه میاد با یه زن سیبه است، چی منفعت به دست نیاورده؟ شما مثل این که در این عوالم نیستید. بله، و اما اجازه بدید، و اما فرع دوم، در فرع دوم اجازه بدید. گفتیم که بحث در این بود که آیا غیر زوج و زوجم حق نگاه کردن دارن؟ معلوم صاحب جواهر میگه نه، ادله شامل غیر زوج و زوجه نمیشه. در بد به نظرم همینه، ولی که در بعضی از موارد پیش میاد که ضرورت ایجاب میکنه ولی نگاه کنه. مثل اون جایی که فرض کنی زوج یا زوجه نابینا باشه، نابینا باشه میخواد انتخاب شریک کنه. مسئله زیبایی همش نیست که بگیم نابینا برش فرق نمیکنه. مسئله سلامت بدن، سلامت اعضا، بالاخره تو جامعه وضعی نیست که اسباب درد سر بشه، باعث ملامت مردم بشه. خب گاهی میشه ولی باید پادرمیونی کنه، یا صغیر و صغیره است ولی باید پادرمیونی کنه. منتها صغیر و صغیره ای هست که نزدیک حال بلوغه، نزدیکه، عقلش نمیرسی این مسائل رو. بعید نیست اگر گاهی ضرورت، گاهی البته، گاهی ضرورت ها ایجاب کنی در مورد صغیر و صغیره یا نابینا و امثال اینها، ضرورت ایجاب کنه ولی پادرمیونی کنه. میرسیم. و اما فرع سوم مماثل رو میرسیم. هل یجوز تکرار النظر اذا لم یحصل القرض فی مجلس واحد او فی نظر واحد؟ کسی رفته است برای خواستگاری و نظر، این مجلس میتواند 5 دقیقه باشد، نگاهی کند برخیزد، میتواند 1 ساعت باشد، مکرر نگاه کند تا اطمینان کافی برای او حاصل بشه. فی مجلس واحد تکرار نظر، یا نه به مجلس واحد نتوانست انتخاب کنه، میگه نگاه کردم اما هنوز وسوسه دارم، یه مجلس دیگری هم تشکیل بدیم و مجددن ببینم. اون شب بوده درست نبوده، این روز بوده، اون هوا تاریک بوده، اون هوا روشن بوده، بالاخره دلیلی داره برای تکرار نظر. آیا جایز است تکرار نظر در مجلس واحد یا مجالس متعدده یا نه؟ مرحوم صاحب العروه در همون مسئله 26 داره، مرحوم امام این فروع ذکر نکردن، در عروه بعضیاش هست. و یجوز و عبارت عروه است، و یجوز و تکرار و نظر اذا لم یحصل القرض و هو الاطلاع على حالها بالنظر اول. اگر اطلاع حاصل نشود به نظر اول، صاحب عروه میگه یجوز تکرار النظر. دلیل ما چیه؟ دلیل اطلاق روایاته. در روایات قید مرتن واحده نبود، قید مجلس واحد هم نبود، داشت یجوز النظر الالمرأة عند ارادت نکاح. این نظر نداشت مرتن واحده و فی مجلس واحد، داشت توی چه روایتی؟ نداشت. چرا؟ قدر متیقن ایشون میگن باد بگیرن، ما میگیم قدر متیقن در مقابل اطلاق حجت نیست. اگر اطلاق است و در مقام بیان است و قیدی ندارد و انصرافی ندارد، قدر متیقن ضرر نمیزند. و اگر شما به قدر متیقن قانع باشی، همه اطلاقات از اطلاق میفته، چون همه اطلاقات قدر متیقن داره. شما میشه اطلاق پیدا کنی قدر متیقن نداشته باشه؟ همش داره. پس تمام مطلقات از حجیت باید بیفته برای این که همه قدر متیقن داره. نه، در باب توجه کنید، در باب مطلق و مقید گفته ایم که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نیست، و الا همه مطلقات از اطلاق خواهند افتاد، ولو اینکه اطلاقی است در مقام استثناء باشه دیگه. ما نوکر اطلاقیم، دنبال اطلاق میگیریم میریم جلو. ولکن این ولکن دقت کنید، این مسئله عرف عادتی باز داره. چنان نیست که زوجی بگه آقا من اطمینان برام حاصل نمیشه، رفع شک و تردید و ابهام نمیشود مگر اینکه اسبوعا کاملا با هم زندگی کنیم، او شهرا او سنتا. این عرف عادت داره، چنون نیست که یه هفته، یه ماه، 6 ماه با هم زندگی کنیم که ما باور کنیم که میتونیم با هم زندگی کنیم، باور کنیم که در انتخاب اشتباه نکرده ای. نه، این عرف عادتی داره، معمولا یه مجلسه حساد میشینن، نه دو مجلس، سه مجلس دیگه بخوان کرارن مرتن بعد مره و کررتن بعد کرره، یه همچین برنامه ای نیست، منصرفه به متعارفه. خروج از متعارف بشود اطلاق دیگه شامل نمیشه. این همون مسئله انصراف است در اینجا پیش میاد. شاید بیش از یه مجلس هم باشه، هست متعارف هست بیش از یه مجلس، دو مجلس مجلس شاید باشه، اما زیاد نمیذاره. گاهی میشود مثلا این با پدرش مثلا با خواهرش میاد، بعد میره فردا با دو نفر دیگه از بستگانش میاد، مادرش میاد، فلان. میذارن یکی دو مجلس رو میذارن، مشکلی نیست. و اما فرع چهارم، و اما فرع چهارم، هل یعتبر عدم و امکان معرفت حالها من طریق آخر؟ این فرع مرحوم صاحب العروه مترس شده که آیا این مشروط به اونجایی است که راه دیگری برای امتحان و اختبار و نباشه؟ مشروط به اینه، مثلا کی؟ توکیل نساء زنانو میفرسته، خواهر و مادر و هستگانش میفرسته ببینن، توکیل النساء. یا بعضی جواب وسیله عکس، گرچه میگوین عکس گاهی عکس است و خلاف مطلب نشان میده. یا در زمان ما به وسیله افلام، فیلم امثال ذلک، آیا یعتبر که طریق دیگری برای معرفت جز نظر نباشه یا نه؟ صاحب العروه رضوان الله تعالی علیه در این مسئله می فرماید نه، همچین شرطی نیست. چرا؟ چون روایت اطلاق داره. تمام این مورد روایات، این کسانی که سوال کردن خواهر و مادر، خاله و عمه نداشتن بفرستن؟ داشتن. چرا نفرمود اگر خواهر و مادر و خاله و عمه نداری توکیل النساء نمی شود؟ اون وقت جایزه. اطلاق داره، احادیث مطلق است، مقید نیست. به علاوه الشاهد و یرا ما لا یرن غائب، و ضرب المثل عرب است لیس الخبر کلم آینه. شنیدن کی باید ماننده دیدن؟ خودش باید بره ببینه. سلیقه ها مختلفه، گاهی می شود سلیقه مادر و خواهر و امثال اینها نمی توانه کارساز باشه برای او. هر کسی سلیقه ای داره، انتخابی داره، ممکن است اونا نپسندن این بپسنده، ممکن اونا بپسندن این نپسنده. و روایات که اطلاق فرموده به خاطر همینه. فعلا هازا چه امکان توکیل للمماثل بوده باشد چه نباشد، در هر دو صورت یجوز و نظر زوج و زوجه. و اما مسئله پنجم، فرع پنجم. بله، حالا در ولی شاید اینو نگیم، اگر راهی داشته باشه به وسیله توکیل بشود، چون خودش که انتخاب نمی کنه. حالا ولی انتخاب کنه یا مادر انتخاب کنه یا خواهر انتخاب کنه، شاید در اونجا بگیم از طرقی باشد ولی لا یجوز. اما اینجا نمیتونیم بگیم، خودش غیر از دیگرانه. و اما مسئله پنجم، فرع پنجم، هل یعتبر فی ذلک اذنها و رضاها؟ آیا اجازه خود اون یا رضایت خود اون جایزه؟ لازمه؟ یعتبر یا نه؟ عده ای از آیون این مسئله رو متعرض شدن، از جمله صاحب العروه است. عرض کردم این فروع امام در تحریر الوسیله بیان نفرمودن. ایشون میگه لا خلاف، ببخشید، میگه ولا یشترطو ان یکون ذالک، ولا یشترطو ان یکون ذالک به اذنها و رضاها، اجازه و رضایتش شرط نیست. اگر واقعا قصد تزویج داره و قایمکی مثلا نگاه میکنه اونم راضی نیست، فرمودن اگر واقعا قصد تزویج دارد و به تلزز و ریبه هم نیست، جایزه. چرا؟ چون اطلاق روایات، نه اذن عملی هم نمیخواد. اذن اون نداره، اون اگه بعدن بهش بگن راضی میشه، اما فعلا ناراضیه و این امکان این ازدواج رو میده که نزاع سر میگیره، میاد نگاه میکنه بدون توجه او غفلتن منها. ولیکن حضرت عباسی به همین قصد ازدواج، نه قصد دیگری، قصد و قرض و مرض نداره. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در همین مستندشون در ذیل این جمله میفرماید لا خلاف فی ذلک، ادعای اجماع هم میکنه که اذن مرء شرط نیست، رضایت او شرط نیست. میفرماید لا خلاف فی ذلک. بعدم میفرماید این از حقوق مرء نیست که اذن او شرط باشه. ولیس هذا من حقوق المرأه کی یتوقف یتوقف الحل علی رضاها، کی یتوقف الحل علی رضاها، این جزء حقوق اون نیست. یعنی واقعا اگر کسی یه نگاه به زن نامحرمی بکنه به قصد و مرض، قرض و مرض، برای توبه باید حلیت از او به طلبه که من به توی زن نامحرم مؤمنه از پشت بام نگاه کردم تو خانتو، حلالم کن. نه، کار حرامی کردی، خلافی کردی، حقی در اینجا پایمال نشده که بگیم بره حلیت به طلب اجازه بخواد. بنابراین در اینجا هم اذن و رضای او شرط نیست. ما ایم و اطلاقات و اطلاقات می فرماید اذن و رضا شرط نیست، تجاوزی نیست، نه نگاه کردن صدق تجاوز به حقوق نمی کنن. اجازه، ما در اینجا یه حدیثی از طرق عامه داریم، جالبه این آیون، لعل دسترسی به این حدیث نداشتن و الا حدیثی که خیلی خوب میشه بهش استدلال کرد ولو به عنوان معید. حدیث رو بیهقی در سنن الکبرا نقل میکند در جلد هفتم صفحه 84، این مسئله ماست. جلد هفتم صفحه 84، عن جابر ابن عبدالله انصاری، عن جابر ابن عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا خطب احدکم المرأة، هنگامی که خواستگاری کنند، فقد رخ، اذا خطب احدكم المرأة فقدر على ان يرى فيها، این کلمه قدره رو به خاطر بسپارید، فقدر توانست، على ان يرى منها ما يعجبه، چیزی از اون ببینه که براش جالب باشه، ما یعجبه من جالب باشه. و یدعوه الیها، دعوتش کنه به ازدواج اگر توان این مطلب رو پیدا کنه. فلیفعل. که ان این سخن رو جابر ابن عبدالله ازش اینطور فهمید که اذا قدره، یعنی میخواد اون بدونه میخواد ندونه، میخواد راضی باشه میخواد نباشه، میخواد اسم بده میخواد نده. جابر اینو فهمید. قال جابر، جابر میگه من اینو که شنیدم، من خواستگاری کرده بودم از زنی از انصار، از زنی از بنی سلمه، شاید اونم انصار بودن ظاهرم، من خواستگاری کرده بودم از زنی از بنی سلمه، ولی نمیدانستم خوبه یا نه. اون تو نخلستان کار میکرد اون زن، من رفته بودم پشت درختای نخل قایم شده بودم و نگاه کردم ببینم به درد من میخوره یا نه، و پسندیدم و بعد ازدواج کردم. معلومش جابر یه چراغ سبزی از این کلام پیغمبر فهمید، چه راضی باشه چه نباشه، چه بدانه چه ندانه. قال جابر فلقد خطبت امرأة من بنی سلمه، خواستگاری کردم امرأتن من بنی سلمه، فکنتو اتخبعو، با همزه است، اتخبعو یعنی چه؟ پناه می شدم. اتخبعو فی اصول نخل، پشت درختان نخل، حتی رأیتو منها بعض ما اعجبنی، بعض ما اعجبنی، دیدم برای من جالبه. فتزوجتها، قرض مرضی هم نداشتم، این مقدمه ازدواج بود و با او هم ازدواج کردم. حالا این حدیث از طرق عامه است و اون بحث روایات عامه و اینها، علی کل حال این معید خوبی برای مسئله ما هست، مضافاً الى اطلاقات الباب. بله در کنیز هم شاید آمده، بحث کنیزشون مورد نیاز نیست، ولا همین بحثا عند اشتراع العمه شده در کتب ما بعد از این بحث اونه، منتها چون محل ابتلا نیست ما بحث نکردیم. و اما مسئله ششو، بله ایشون میگن ممکنه بعضی ها چشم چرانی کنن، اگر اون قیود رو حفظ کنه چشم چرانی نمیشه، زنیست معین، قصد ازدواج داره، دروغ نمیگه، حضرت عباسیه و به نیت تلزز و ریبه هم نیست، با این قیود دیگه مشکلی نیست. خب اجازه بدید، حل یشترتو، ششمین و آخرین، هل یشترط فی ذلک عدم و امکان الوصول الی مقصده من طریق العقد الموقت، من طریق العقد الموقت. جایی هست که پیشنهاد کنیم آقا یه ساعت عقد موقت کنید که اینا همدیگر درست ببینن. خیلی از خانواده های متدین هم همین کارو میکنن، میگن گرچه شرع مقدس اسلام اجازه داده ولی غیرت ما اجازه نمیدهد، صیغه عقد موقت یه ساعت بخونید بنشینن درست همدیگر ببینن. آیا اگر چنین چیزی امکان داشته باشد اون مقدم نیست؟ بگیم جواز نظر مال اونجاییست که امکان وصول به عقد موقت نیست. آیا همچین شرطی داریم یا نداریم؟ جواب این است، اطلاق روایات میگه همچین شرطی نداریم دیگه. خیلی جاها ممکنه این شرط حاصل باشه، نفرموده اگر عقد موقتی می شود از عقد موقت استفاده کنید. شارع مقدس این یه ضرورت دانسته، عقد موقت رو هم کافی ندانسته، یا لازم ندانسته، یا مضر دانسته. می فهم بنشید یه ساعتی نگاه بکنید، به همون صحبتاتون بکنید، اما حالا مقدسی کنیم، بگیم حتما مشروط است به عقد موقت، بکنن بهتره در بعضی جا، در بعضی جا، ولی نکنن هم اطلاق روایات میگه یجوز، جایزه، مانعی نیست. ولی من در اینجا یه مسئله مورد ابتلاء امت لازم است عرض کنم که این باعث حرمت ابدی در بسیاری از ازدواج ها شده یا می شود. حواستون جمع کنید وقتی می خواهید صیغه عقدی بخوانید، سوال کنید که آیا عقد موقتی شما کردید وقتش باقی مونده یا تمام شده. گاهی میان یه عقد موقت یه ماهه میکنن، با هم بازار میخوان برن، با هم میخوان برن جنس انتخاب بکنن، یه وقتی این عقد موقت هنوز تمام نشده، میان عقد دائم میخونن. عقد دائم باطله، باید عقد موقت تمام شده باشه. به حسب القواعد شاید راهی داشته باشیم بگیم عقد دائم باطل نیست، اما منصوص نص داره، لا یجوز وقتان فی وقت واحد، لا یجوز عقدان فی وقت واحد، روایت معتبر داریم. امام فرمود نمیشه، باید مدت رو ببخشه، باید همیشه بهش بگید آقا مدت رو اگر عقد موقتی کردید ببخش تا صیغه عقد رو بخونی. نمیبخشه، صیغه عقد هم میخونی، این درست نمیشه. بعد یه مشکلات عجیبی پیش میاد، گاهی میشود نه به هم میخوره، گاهی میشه عقد موقتی میکنند و یه ماهه به هم میخوره، این عقد رو نمیبخشن، میره یه ازدواج دیگری میکنه، در عقد مرد دیگری است، به عقد مرد دیگری در میاد، ازدواج ذات الولد میشه، حرمت ابدی میاره. اینا رو باید حواستون رو جمع کنید در این مسائل، مردم به زحمت نیفتن. فردا انشاءالله میریم سراغ مسئله 29، آخرین مسئله این باقی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.